رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
خب بعد از ظهرتون بخیر دوستان عزیز شنوند از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمتون هستیم. عرض به حضورتون بشه که اسامی برندگان آخرین برنامه مدرسه عشق رو خدمتون عرض بکنم. به مناسبت هفته بسیج تقدیمتون شده این برنامه و سه برنده داریم. برنده اول سرکار خانم طاهره پور طالبی از میبد یزد هستند. برنده دوم آقای امیر علی مصیب زاده و برنده سوم با شماره 935-7054 از بسیجیان کانون فطرت هستند. این سه برنده اسامی آخرین برنامه مدرسه عشق هست که تقدیمتون کردیم. خب بریم سراغ برنامه های رادیو معارف، پرسمان مهدوی و پاسخ به سوال ها و شبهاتی در حوزه مباحث مهدویت.
و نورید ان نمن علی الذین ضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة.
مستضعفینی که توی این آیه شریفه اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
ونجعلهم أئمة ونجعلهم
دنیای پل از دول چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش های مهدوی.
ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یلثها عبادی الصالحون.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا در پناه مصحف و در دین احمدیم، بر جمله خلائق عالم سر آمدیم. هر کس برای خیش پناهی گزیده است، ما در پناه مهدی آل محمدیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار. سلام میکنم به شما شنوندای عزیز و بزرگوار برنامه پرسمان مهدوی. بنده رضا حبیبی در خدمتون هستم به اتفاق همکاران عزیزم آقایان اکبر طالبی‌نیا تهیه کننده سردبیر برنامه پرسمان مهدوی و به آقای مهدی سلیمی صدابردار عزیزمون و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای مهدی یوسفیان از کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم. حاج آقا عرض سلام دارم خدمتون، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما جناب آقای حبیبی و شنوندگان خوب برنامه، در خدمتون هستم.
درود بر شما. عزیزان شنونده، 30553 سامانه پیام کوتاه هست و دو تلفن آشنای 025-329-10551 و 329-10552 که میتونید پرسش های مهدوی خودتون رو مطرح بفرمایید و جناب استاد به اونها پاسخ بدن.
اللهم عجل لوليك الفراج، اللهم عجل لوليك الفراج، اللهم عجل لوليك الفراج، اللهم عجل لوليك الفراج،
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بین یده. برنامه پرسمان مهدوی رو تقدیمتون میکنیم و با اجازه کارشناس محترم برنامه بریم سراغ پیامک‌ها. حاج اجازه میفرمایید. زنده باشید. پیامکی که به عنوان اولین پیامک میخوام بخونم یه مقدار طولانی هست، 913-26-10. گفتن که نقش امام زمان در دوره‌های پرتنش و سخت تاریخ چگونه بوده؟ آیا اصلا نقشی داشتن؟ تاریخ این رو نمیگه. مثلا در زمان جنگ‌ها و کشتار دست جمعی، حمله مغول‌ها و جنگ‌های فجیع مثل جنگ‌های جهانی که باید بشر رو از این حوادث دقیق نجات می‌دادن، یا همین ویروس کرونا. بعد گفتن که چرا دین در این زمین اصلا کاربردی نداره؟ مگه دین برنامه زندگی نیست در این دوره پرتنش که همه دنیا درمانده و ناتوان است؟ نقش امام کجاست؟ حاجات این بخش اخیرش اشاره به کرونا داشتن. برنامه گذاشتم، فرصت کم بود، توی یکی دو دقیقه شما پاسخ فرمودید. اگر زحمتی نیست یه اشاره باز به بحث کرونا داشته باشید. توی برنامه قبلی پرسیده بودن که آیا کرونا از نشانه و علائم ظهور هست یا خیر، و سوال امروز که حالا نقش دین رو و نقش امام زمان رو خواستن در این حوادث. چشمتون سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. گمان میکنم این شنونده دل پردردی داشتن، هم سوال خیلی طولانی بود هم خیلی با حرارت.
اتفاقا بعد از ویروس کرونا مون چراشون چند تا الف گذاشتن، یعنی خیلی براشون جای سواله.
درسته. سعی میکنیم ببینیم که چه مقدار میتونیم جواب بدیم.
در خدمت هست.
یه نکته ای رو باید توجه داشته باشیم و اون این که اتفاقاتی که ما تو زندگی خودمون انجام بدیم به خاطر ندانم کاری ها، به خاطر برخی سوء رفتارها، اینها رو نباید همش رو به پای خدا و امام و دین و اینها بگذاریم. یه مثال معروفی هست، میگن هر کی خربزه میخوره پای لرزش باید بشینه. خب اینم همینطوره. اگر شما دارید یه کار خلافی انجام میدین، توقع داشته باشید در هنگامی که داره خلاف صورت میگیره، خدا به زور بخواد انسان رو از خلاف جدا بکنه، این که نمیشه، چون انسان است و اختیار است و اینکه خداوند فضای زندگی انسان رو درش حق تصمیم و حق انتخاب گذاشته. این که بعضی انتخاب ها باعث میشه دیگران هم دچار مشکل بشن، این هست. یکی از عمده ترین دلایلی که دیگران دچار مشکل میشن به خاطر خطاهای افراد دیگه اینه که خود اینها اجازه خطا میدن.
بله.
خب اگر ما حاضر باشیم استکبار رو بپذیریم، اگر ما حاضر باشیم زورگویی رو بپذیریم، خب زورم میشنوی و به تبع این زور زندگیت هم تحت تأثیر قرار میگیره، یه سری چیزهایی رو از دست خواهی داد. این را ما نباید به گردن خدا و دین و اینها بگذاریم. بسیاری از این جنگ هایی که رخ داده، خب این همش دیگه، همه جنگ ها عامل انسانی داشته، یعنی خود انسان ها. خب یه عده زورگو جمع میشن، یه عده رو دور خودشون جمع میکنن و با تهدید و اینها سعی میکنن دیگران را هم ظلم پذیر بکنن. خب اگر ظلم پذیری نباشه، زورگویی جایی رو نخواهد داشت. این نکته باید حواسمون باشه
که دین ما بهمون یاد داده نه به کسی ظلم بکن، نه زیر بار ظلم،
نه زیر بار ظلم برو. تو تاریخ، تو صدر اسلام، تو زندگی حجت‌های الهی، تو زندگی انبیاء قبل، یکی از مهمترین دستورهای انبیاء که تو قرآن کریم زیاد خداوند تو خواسته از مردم اینه که زیر بار حرف ولی طاغوت نرید. الان مثلا شما تو منطقه خودمون ببینید، خب اگر متولیان امر در کشورهای مختلف زیر بار حرف زور دولت‌های مستکبر نرن، این اتفاقات نمیفته.
بله.
اما وقتی شما به خاطر ملاحظات شخصی، ملاحظات گروهی میپذیری کشورت زیر بار یک ظلمی بره، کشورت رو میفروشی، طبیعتاً این اتفاق میفته. خب مردم چه گناهی کردن؟ خب مردم اولا اینها رو پذیرفتن، ثانیاً در برابر این کار اشتباه متولیان هم سکوت میکنن. الان شما کشورهای مختلف رو نگاه بکنید، همش همینطوره، کوتاهی این اتفاق رو به دنبال داره.
بله. بس
این که ما بیایم بگیم جای امام زمان کجاست و چرا امام زمان نمیاد، یک پاسخش این هست که هر جایی نباید پای اینها رو وسط بکشیم. این یه مسئله. مسئله دیگه این هست، ما باید حواسمون باشه خداوند تبارک و تعالی وقتی این جهان رو خلق کرده، کره زمین رو خلق کرده با همه فراز و نشیب‌هایی که در زندگی انسان‌ها هست،
بله،
هدفش این نبوده که انسان‌ها یک زندگی راحتی داشته باشن و به تعبیر بعضی‌ها حیوانوار زندگی بکنن، یعنی سرشون پایین باشه یه زندگی دنیایی رو تمام بشه بره. نه، خداوند انسان‌ها رو آورده تا این انسان‌ها توی یک فضایی که ابتلا توش هست، امتحان توش هست، مشقت توش هست، اینها ظرفیت‌های وجودیشون رو شکوفا بکنن، استعدادهای درونیشون رو بارور بکنن،
عیارشون معلوم بشه. چرا
عیار معلوم بشه؟ ببینید الان مثلا یه تعدادی افراد پایین قله، پایین کوه نشستن و میخواییم بریم بالای کوه، ممکنه یکی بیاد بگه خب همه راه رفتن و عرق ریختن و زخمی شدن و اینها برای چی؟ یه هلیکوپتر بیاد سوارش میشیم بریم بالا کوه. مگه نمیخواییم بریم بالا کوه؟ بگیم میخواییم بریم بالا کوه، اما با اینکه شماها خودتون رو پرورش جسمانی و روحی داده باشید، هدف صرف بالا رفتن نیست، هدف رشد شماست. این سوار هلیکوپتر بشین که رشدی نیست، باید راه برید، ظرفیت های درونیتون شکوفا بشه. خب توی این راه رفتن زحمت داره، ممکنه بعضی ها تنبلی بکنن، حالا یه بار شخصی تنبلی میکنه به خودش صدمه میزنه، یه بار باعث رنج دیگران میشه. خود این که انسانی به خاطر اشتباه دیگران یه رنج اولیهی بهش برسه و بعد بتونه در برابر این رنج واکنش درستی انجام بده، این خودش یک مدل رشد و پیشرفت.
بله.
پس فضای دنیا بنا نیست یه فضای آرامی باشه. این هم نکته دوم. نکته سوم این که خیلی وقت ها سوال که میشه میگن امام زمان کجاست؟ امام زمان اینجاست. ولی امام زمان ولی خداست، مأمور خداست. اینطور نیست که امام زمان بدون اذن خدا هر جایی بتونه ورود پیدا بکنه. نه، او مطیع امر خداست، خداوند باید به او اجازه بدن. اصلا ظهور هم همینطوره. ما تو روایت های متعدد داریم که هر وقت خداوند به او اجازه ظهور بده ایشون ظهور میکنه، و طبیعتا خداوند وقتی میخواد اجازه ظهور بده همه فضای جهانی باید قابلیت امر ظهور رو داشته باشن. حالا من اشاره خواهم کرد.
بله.
این هم نکته دوم. نکته دیگری رو اینجا اشاره بکنیم. دین برنامه داره؟ کی گفته دین برنامه نداره؟ دین برنامه داره، ولی ما چقدر به این برنامه عمل میکنیم؟ این همه دستورالعمل‌های روان شفاف تو فضای رفتارهای اقتصادی، تو فضای رفتارهای اخلاقی، تو فضای رفتارهای خانوادگی، رفتارهای محله‌ای، خیلی شما انجام نمیدیم بعد میگیم کودین. خب این انصافی که باید تو فضای اقتصادی رقم بخوره، ما باید انصاف داشته باشیم. دین داره دستور انصاف را میده، قواعدش را میگه.
اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب کس در مسلمان
در مسلمانی ماست.
یعنی دین قواعد رو مشخص کرد، اگر من رعایت نمی کنم چرا پای دین می نویسم اینو، چرا گردن دین می اندازم اینو؟
این بیماری ها، خب یه سری بیماری ها تو فضای عمومی بشر اتفاق میفته، بالاخره زندگی انسان فراز و نشیب داره، اما گاهی اوقات بعضی بیماری ها رو ما خودمون یا ایجاد میکنیم یا تشدید میکنیم، بعد یهو گیر میافتیم، بعد میگیم کو دین، کو خدا. خدا که جای نرفته، تو یه فضای بیماری رو به هم ریختگی ایجاد میکنی، بعدم حالا کارت گیر میافته، منتظر هستی که خدا کمک میکنه. اما چطوری؟ آیا همه چیز باید معجزه آسان خارق العاده یهو مثلا یه امام زمان مثلا یه فوتی بکنه همه این بیماری ها از بین بره؟ اینطوری که نیست. خب بابا، عالم عالم طبیعته، عالم سبب و مسبب، عالم تدریجه. شما باید این همونطوری که بیماری یه سیری داره برای اینکه طرف رو درگیر میکنه، بهبودیش هم سیر داره. شما عموم بیماری ها رو که نگاه میکنید میبرید تشریف میبرید دکتر، خب دکتر دارو میده، اگر بیماری تشخیص داده بشه و داروی مناسب تجویز بشه، شما اگر اون داروی مناسب رو استفاده بکنید به تدریج آثار بهبودی حاصل میشه.
ببخشید آقا، اصلا اگه بخوایم از اون زاویه نگاه بکنیم، اصلا دیگه وجود پزشک معنا پیدا نمی‌کنه. یعنی هر وقت ما بیمار شدیم، امام زمان سریع به عرصه ورود پیدا کنه، ما خوب بشیم. هر گرفتاری تو دنیا ایجاد بشه، بلافاصله دین وارد بشه و مشکل حل بشه. بعد با این اوصاف اصلا کسی نمیمیره، اصلا کسی بیمار نمیشه، و این دنیا اصلا دیگه مفهوم نداره.
بله، اصلا به هم میریزه.
اصلا این در واقع اکوسیستم به هم میخوره.
یعنی قاعده زندگی انسانی به هم میریزه.
درست.
این داستان ویروس کرونا که بعضی ها خیلی بهش توجه میکنن، خب این اولین بیماری فراگیر که نبوده، بیماری های فراگیر دیگه هم بوده،
میلیون ها نفر رو
بله گیر افتادن و هنوز من به نظرم میاد یک سری مطالب هنوز روشن نشده پیرامون این بیماری. و شاید من در جایی بودم گفتم ما همش نگاه منفی داریم به این ویروس، خب به خاطر اون مشکلاتی که داره. حالا اگر یعنی رفتم تو ذهن توی داستان حضرت یوسف علیه السلام و قحطی، که این قحطی چطور گردن کشان رو پایین کشید با یک امر طبیعی.
بله.
اگر این ویروس باعث بشه مستکبرین به زیر کشیده بشن، دولت‌های قلدری که استثمار می‌کردن توده‌های محروم رو، اینها به عجز بیفتن، این چیز بدی هم نمیشه. درست سختی‌های ما می‌کشیم، ولی اگر باعث بشه اصلا نظام دنیا دگرگون بشه، این فضای پرتنش، الان شما نگاه بکنید چند هزار بمب اتم، اصلا میشه امنیت را آدم اصلا به تصویر بکشه؟ یک دو تا از این بمب اتم منفجر بشه چقدر؟ این هم یه نکته.
بله.
اما در رابطه با که این همه ظلم و ستم چرا آقا نمیان، خب علتش این هست که ظلم و ستم که شرط ظهور نیست. اون چیزی که شرط یکی از شرایط مهم ظهور هست، ما آدم هاییم. ما باید فکر بکنیم امام بیاد برای چی؟ این یه نکته. ما باید فکر بکنیم که این امام رو اگر بخوایم به جایی برسیم باید ازش اطاعت بکنیم. ما هنوز درست فهم نکردیم اطاعت رو. ما فهم نکردیم روحیه تسلیم بودن در برابر امر خدا رو. ما تو وجود خودمون و تو زندگی خودمون تسلیم بودن و اطاعت از امر مولا رو هیچ به کار نمیگیریم، عملیاتیش نمیکنیم، بعد میگیم امام بیاد. الان شما نگاه بکنید تو فضاهای تاریخی، حضرت موسی علیه السلام
بله.
مردم رو از اون دریای احمر، یا حالا هر دریایی که بعضیا گفتن نیل بوده بعضیا میگن احمر بوده، بنی اسرائیل رو نجات داد. فرعونی ها تو آب غرق شدن. خب حضرت موسی پیامبر خداست و عجیب اینه همین مردمی که مثلا متدین هستن پیامبر خدا، همه اینها درست اومدن به حضرت موسی گفتن برای ما آلهه درست کن، خدا درست کن. اصلا این خیلی عجیبه، چرا اینطوریه؟ یا بیایم تو تاریخ صدر اسلام بهم. همین مردمی که رفتن حضرت علی علیه السلام رو با فشار و همه اینجور چیزها گفتن تو بیا، سه تا جنگ وحشتناک شکل، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان. خب مگر مردم کوفه امام حسین رو دعوت نکردن؟ اما پای کار که رسید
لغزیدن،
مسلم رو تنها گذاشتن، به شهادت رسید. با این حال حضرت دوباره به طرف کوفه حرکت کردن. مردم کوفه فهمیدن خب چرا تکون نمیخورد؟ حالا که امام به شهادت رسید حالا گریه میکن. خب پس ما به صرف این که ظلم هست نباید منتظر ظهور باشیم. خب آقا میان ظلم برداشته میشه، بعد دوباره ما سر ناسازگاری میذاریم. همین اتفاقی که برای حضرت نوح علیه السلام رخ داد. 950 سال حضرت نوح نبوت خون دل خوردن، بعد طوفان نوح اتفاق افتاد، مؤمنین وارد کشتی شدن، طوفان تمام شد، کشتی بر خشکی نشست، مؤمنین پیاده شدن. بعد از یه مدتی همین مؤمنینی که به قول معروف این دوره گذار رو تشکیلات دیدن بازی در آوردن، دوباره بساط پرخاشش. بنابراین این که میگیم نقش امام زمان کجا هست، امام زمان دارن با یک سیری که جامعه بشر تحملش رو داره، اینها رو با همه مشکلات و فراز و نشیب هایی که پیش اومده با خون دل حضرت به صورت باطنی داره سیر میده، فهم مردم بره بالاتر، مردم آمادگی اون تحول بنیادین رو و ظرفیت پذیرش اون عالم زیبا رو پیدا بکنن که وقتی به اونجا رسیدن قدر شناس باشن و اون رو حفظش بکنن.
و نکته مهمی که حضرت عالی اشاره داشته که تو همین اتفاقای تلنگر خیلی اساسی اول به خودمون بزنیم. خیلی لطف کرد، حالا پاسخ این سوالی مقدار طولانی شد ولی جا داشت چون بیش از یک سوال بود در واقع، خیلی استفاده کردم. آقای یوسفیان، عزیزان شنونده، همچنان برنامه پرسمان مهدوی رو از رادیوی خودتون رادیو معارف بشنوید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
بله، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید با برنامه پرسمان مهدوی همراه باشید، از طریق رادیو نما و از طریق موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز پیامک هم که میتونید به 30553 بزنید. اما پیامکی رو بخونم از آقای یا خانم جعفری از اصفهان. حاجی یوسفیان، گفتن آیا یه آدم عادی میتونه امام زمان رو ببینه؟ امکان داره همچین چیزی؟
دیدن امام زمان برای نه تنها افراد متدین عادی، حتی برای غیر مسلمان ها هم امکان داره. ما وقتی بر اساس روایاتمون بگیم امام در بین مردم هست، تو جوامع هست، در جمع های مردم حضور پیدا می کنن، طبیعتا دیدن مشکلی نیست. مسئله ای که هست اینه که آیا این دیدن با شناخت هم هست یا نه، یعنی کسی امام زمان رو ببینه و بشناسه. کسانی که پیرامون دیدار صحبت می کنن و نفی می کنن یا اون رو بسیار محدود می کنن، این دیدار با شناخته. چون دیدارهای معمولی که کسی نمیشناسه کاری هم نداره. الان شما تو خیابون راه میرید، جاهای مختلف میرید، آدمهای مختلف رو میبینید، شاید یکی از اینها امام زمان باشه علیه السلام، از کنارتون رد میشه، ممکنه سلام بکنه، حالا ممکنه شما حواستون باشه حواستون نباشه، چون نمیشناسید، یه آدم عادی. ولی این که من امام زمان رو که دیدم بشناسم در اون لحظه یا بعد بشناسم، این دیداری هست که به این زودی ها به این شکل اتفاق نمیاد.
یا مثلا با اراده باشه، یعنی من اراده کنم که آقا رو مثلا بخوام
ببینم. نه اگر این شما این اصلا اگر شما بگید من اراده میکنم آقا رو ببینم، قطعا مردوده.
بله،
اگر بخواد دیداری صورت بگیره که شما متوجه بشید که چنین دیداری رخ داده، باید اولا از طرف امام باشه، ثانیاً بر این دیدار یک مصلحتی مترتب باشه. حالا این میتونه برای انسان عادی باشه، میتونه برای یک انسان وارسته.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی. اینجا برنامه پرسمان مهدوی رادیو معارف هست. تمام پنجره ها رو به آسمان باز است، ببار حضرت باران که فصل اعجاز است. کجا قدم زده ای تا ببوسم آنجا را، که بوسه بر اثر پایت عین پرواز است.
تو به باغ گل گلابی به سر ابو ترابی، ز منت تو رو به تابی، به زمان بی نشانم، به زمان بی نشانم. چه شود که پا گذاری به رواق دیدگانم، منم آن که انتظارم زده شعله ها به جانم، زده شعله ها به جانم.
همچنان از رادیو معارف با برنامه پرسمان مهدوی در خدمت شما شنوندگان فهیم هستیم و همچنین کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی یوسفیان از استادان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی یقو. حاج آقا 917-4162 سوالی رو پرسیدن، اگر زحمتی نبود حالا تو بخش قبلی این اشاره شد که یعنی با اراده ما نمیتونیم حضرت رو ببینیم. بعضی ها میگن که مثلا 40 شب چهارشنبه اگر اراده کنید برید جمع کران بعد میتونید حضرت رو ببینید. اینم پاسخ بدید. و سوالی که ایشون پرسیدن، گفتن کیفیت نماز امام زمان علیه السلام چگونه هست؟ آیا جمعه ها باید خون یا سه شنبه ها؟ این سوال رو حضرت علی پاسخ بفرمایید.
نماز امام زمان علیه السلام در هر زمانی میشه خوند. نمازی است باعث انس انسان به امام میشه.
در هر مکانی
هر کجایی هر زمانی میشه این نماز رو خواند. اگر کسی میخواد فقط نماز امام زمان علیه السلام رو بخونه، خب دو رکعت نماز هست، رکعت اول و دوم مثل هم هست، یعنی تکبیر رو که گفت، هم رو که شروع کرد به آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین که رسید، صد مرتبه این آیه رو میگه، بعد حمد رو ادامه میده، بعد سوره قل هو الله رو یک بار میخونه، بعد رکوع میره و ذکر رکوع رو 7 مرتبه، بعد در سجده ها هم ذکر سجده ها رو 7 مرتبه میگه، بعد از اینکه دو رکعت نماز تمام شد 1 مرتبه لا اله الا الله میگه، بعد تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو میخونه و بعد هم به سجده میره، 100 مرتبه صلوات میفرسته.
بعد این نماز مخصوص مسجد مقدس جمع کران نیست؟
نه، هر جایی میشه این نماز رو
پس
خوند.
نماز آقای امام زمان که در هر زمان و در هر مکانی خوند. میشه خوند.
البته اولویتش این هست که انسان اگر به جمع کران تشریف میاره، خب این نماز اصل اینه که در اونجا بشه.
درست.
ولی جای دیگر هم بخواد، مثل زیارت، شما میخواید مثلا حضرت امام حسین علیه السلام رو زیارت بکنید، آیا از جاهای دیگه نمیتونین عرض ادب؟
هر جای سلل عالی آب عبدالله سه بار دست به سینه میگذاریم سلام بدیم.
نماز هم همینطور. اما اگر کسی به مسجد جمع کران تشریف آورد، بهتر این هست که دو رکعت نماز تحیت رو هم بخونه که این حالا خارج از بود. پس هر جایی میشه خوند، هر زمانی میشه خوند. این که شما فرمودین 40 شب چهارشنبه افراد بیان آقا را میبینند، این طور نیست. هیچ دلیلی بر این حرف نیست.
بله.
اون چیزی که ما داریم این هست که اگر کسی 40 بار بر یک کاری مداومت داشته باشه، بر یک کار معنوی، از طرف خداوند لطفی به او خواهد شد.
درست.
و معمولا مشکلی اگر باشه، نیازی اگر باشه، حل میشه. و چون مثلا بحث امام زمان هست و امام زمان ولی الله هست، عموما کسانی که حاجت دارن، حالا میتونه این حاجت حاجت دیدار باشه یا حاجت دیگری باشه، اگر کسی 40 بار شد شب چهارشنبه، نه حتی یه کسی شب پنجشنبه 40 بار میره، روز پنجشنبه میره، چون عدد 40 ملاک هست، اگر بره امید زیادی هست که نیاز او و حاجت او برطرف بشه. امکان این هم هست که اگر حضرت صلاح بدونن، دیداری به صورت ناشناخته اتفاق بیفته.
بله. خیلی ممنونم حاجی یوسفیان، مثل همیشه پاسخهای جامع و کامل حضرت عالی رو داشتیم. انشاءالله باز هم توفیق باشه در این برنامه در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم، التماس دعا.
زنده باشید. مروری هم به راه های ارتباطیمون داشته باشیم. در فضای مجازی @ رادیو معارف نشانی ما هست 025-329-10-551 و 552 شماره تلفن های ما هست و 30553 سامانه پیام کوتاه. از برنامه کاربردی ایران صدا از قسمت آرشیو زمانی و برنامه به راحتی میتونید برنامه رو دریافت کنید و متعدد بشنوید. ازتون تشکر میکنم و با شما خداحافظی. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب از زمان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تشنه یه لحظه خواهی دیدارم، دل ز عشق تو بر نمی دارم، تو بدون